أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون نقلی بود بر فرمایشات آقای دکتر عبدالکریم سروش نسبت به بیاناتی که در باب قرآن کریم داشته. در نقلمون رسیدیم به داستان پرسش هایی که ایشون مطرح میکنن. در داستان پرسش ها فرمودند که اون چیزی که در پاسخ پرسش پرسیده می شود این یکی از عرضیات خواهد بود و عرضیات را ایشون خارج از دین می دانستن، زنگار بر دین می دانستن. چرا اونی که در جواب پرسش میاد؟ فرمودن به خاطری که پرسشو میشود جور دیگری طرح کرد، میشود طرح نکرد اصلا، و بنابراین آنچه که در پاسخ پرسش ها قرار میگیرد همه جزء عرضیات است. شما آیاتی در قرآن کریم دارید که در مقابل پرسش ها آمده است، اینا تمام میشد از عرضیات. تو سنت نبوی دارید، در روایات ائمه معصومین دارید، اینا تمام میشد عرضیاتی که آقای دکتر به اینا هیچ اعتنایی ندارن و اینا را از ذاتیات دین جدا میدانن و میفرمایند دین عبارت است از ذاتیات و نه این عرضیات. این بیانیست که از ایشون تقریر کردیم. یک اشکال به این بیان جلسه گذشته کرده و این بود که اصل این مبنا محل تأمل است. کی گفته است که اگر چیزی در مقام پرسش بیاد اون جزء عرضیات یه اندیشه و یه عقیده میشه؟ چه بسا پرسش کرد سوال کننده سوالی که میکند از نقطه مرکزی یه نظریه باشد، از امور بسیار مهم یه نظریه باشد، سوال می کند و صاحب نظریه یا کسی که از اون نظریه اطلاع دارد یا کسی که از اون نظریه دارد دفاع می کند اون رو جواب می دهد. این چه مشکلی دارد که اونی که در پاسخ سوال بیاید همواره جزء عرضیات است؟ این اول کلام است، توجه میکن. و اگر بیان آقای دکتر رو بپذیریم، خب پس بنابراین هر اندیشه ای که در مقابل سوالات طرح شده است تمام اینا میشه جزء عرضیات و باید کنار گذاشته بشه. و مثال های جلسه پیش برای شما زدیم که دیگه عاده نمیکنم. و یه نکته ای که من حالا در پایان شاید مطالب جلسه قبلم گفته این بود که پس خود این اندیشه ای آقای دکتر سروش، خود همین عرضی و ذاتی در ادیان که ایشون می‌فرمایند، خود همین نظریهشون در باب قرآن کریم، بسیاری از این مطالب رو ایشون در پاسخ سوالات طرح کرده، در مصاحبه های با رسانه ها، با رادیو، با تلویزیون، با بفرمایید این امور ترک کرده. پس بنابراین آنچه که ایشون در این مصاحبه ها و در رسانه ها ترک کرده اینا جزء عرضیات است و ما از ایشون قبول نباید بکنید. توجه می فرمون. اصل این بیان هیچ مستندی ندارد که هر آن چیزی که در مقابل چه قرار گرفت، هر آن چیزی که در مقابل پرسش قرار گرفت این دیگه میشد جزء عرضیات، این دلیلی برش اقامه نشده است و وجهی ندارد. تنها وجهی که میتوند داشته باشد همون شرطیه است که دلیل اول ایشون، مطلب اول ایشون که اگر چنین باشد چنان خواهد شد، همون اگرهایی که میگفتن که اون شرطیه ها را هم بر ایشون مناقشه کردیم و اشکال کردیم. بله، ما قبول داریم که بعضی از پرسش ها پرسش های مطلوبی نیست. یعنی چه بسا کسی که سؤالی رو می کند این سوال سوالی است که مطلوب خود شارع حتی نیست، و لذا شما دارید لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. درسته، در هنگام نزول وحی از اموری جویا نشوید، پرسش نکنید که اگر اون امور بر شما ظاهر گردد موجب چی شما فراهم میشد، موجب ناراحتی شما فراهم میشد. میتوانید شما سوال سوال انحرافی باشد، میشد خود سوال خطا باشد. توجه میکنید؟ سوال اینجوری میتوند وجود داشته باشد، ما منکر این نیستیم. یا بفرمایید در خود روایات داریم که لا تسألو تعنتن وسألو چی؟ تفهمن. یعنی سوال که میخوایی بکنی سوالت همین نباشد که بخوایی عیب بگیری ایراد بگیری، و سوال از باب فهم باشد، از باب درک شعور. سوالی که میکنی سوالی باشد که به وسیله این سوال بخواهی که به درک و به شعور برسید. پس بنابراین توجه میفرمایید
این که سوال معذاب واقع یکی از اون سوال هایی است که اصلا نباید میشه.
بله، سوال خود آیه شریفه آیات قرآن میفرماید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بپرسید، فسألو فعل امره، برید سوال کنید، بپرسید. پرسش از سوال و مفتاح جواب، سوال خوب نیمی از پاسخ رو با خودش دارد. توجه میکنید و چه اشکالی داره سوال کنن و بپرسن؟ و تشویق به سوال در سنت نبوی و در روایات ائمه معصومین وارد شده است. خود امیر علیه السلام مگر بارها بر منبر مسجد کوفه فرمودند سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من. پس این نیست که اگر چیزی در مقابل سوال قرار گرفت این دیگه جزء ذاتیاته. بله جزء عرضیاته و کنار باید گذاشته بشه. بله از خود امیرالمومنین هم سوالات بیهوده‌ای پرسیده شده است. توجه می‌فرمایید؟ اون گیری ندارد که شاید در یکی از همین جلسات یکی بلند شد یه سوال بی ربطی از امیرالمومنین کرد، با این حال حضرت جواب دادن، اما سوال سوالی که راه گشاور دیگران باشد نبود. در هر صورت قاعده‌ای که ایشون طرح می‌کند تحت عنوان این که هر آن چیزی که تحت پوشش سوال در میاد و در مقابل پاسخ داده بشه به عنوان سوال، ببین به همه هم میگم اون دیگه باید کنار گذاشته بشه. توجه میفرمایید؟ چون این در مقابل پرسش طرح شده است، اینو بذاریدش کنار. این حرف از کجا؟ تو چه معیاری؟ تو چه مدرکی؟ شما دارید یه قاعده کلی طرح میکنید که هر چه که در عنوان پاسخ به سوال باشد این جزء عرضیات. یعنی یه مطلبی رو ثابت نکرده اید، میپذیرید کلیت و عمومیت درش قائل میشید، بعد میاریدش تو قرآن کریم میگون پس بنابراین هر چیزی که در مقابل سوال در قرآن کریم طرح شده است، چه با یسألونک باشد چه نه جواب سوال مقدر باشد، یا نه سوال کرده اند و پیامبر جواب داده است. توجه میکنید در آیات قرآن؟ خیلی خوب، اینا تمامش جزء عرضیات قرآن است. وقتی جزء عرضیات قرآن شد هیچ گونه اعتباری ندارد، در بقیه دین هم همین حکم رو دارد. اینو شما دارید جناب آقای دکتر از کجا این مطلب را میفرمایید؟ اینم اشکال دوم. اشکال سوم این که پس ببینید این بیان اشکال دومون چی شد؟ این بیان آقای دکتر با تأکیدی که در قرآن کریم و در کلمات ائمه معصومین و پیامبر خاتم آمده است که سوال کنید، که بپرسید، توجه میکنید، اونی که به شما میگن نپرسید اون دین اسلام نیست. در شریعت مقدسه پرسش چیه؟ آزاد است، بپرسید، مشکلی ندارن، هر چی میخوان بپرسید. توجه میفرمایید؟ بله، ممکن است که برخی پاسخ سوال شما رو ندونن، اونایی که میدونن به شما جواب بده. در شریعت مقدسه ما پرسش از گناهان محسوب نمیشه، کار بدی نیست پرسش کردن. توجه میفرمایید؟ بلکه کار پسندیده است. عرض کردم از سؤال و مفتاح الجواب. شما روایات سؤال را با همین ماده سؤال، این سؤال دو معنا داره، یه معنا گدایی کردنه، اون به معنای گدایی کردن در روایات ما نهی شده است. یه سؤال به معنا پرسیدن، به معنا پرسیدن تو روایات ما نگاه کنید چقدر تاکید شد. تو همین موضوع حرف سین رو دوستان نگاه کنید، بسیار تاکید شده است که شما اگر میخواهید یه مطلبی را بپرسید، مشکلی ندارد. اون آیین مسیحیت است که به شما میگد شما حق سوال ندارید، ما در شریعت یک رموزی داریم که اینا رمز بازگشایی نمیشود، شما حق سوال از این رموز ندارید. ترجمه کنید، وقتی تو قصه تثلیث شما وارد میشید میگید خدا یکیست، میگه بله یکیست. بعد میگن خدا سه تاست، میگه بله خدا سه تاست. میگن خب خدا بالاخره یکیست یا سه تاست، میگه این دیگه تو باید ایمان بیاری به این مطلب، این دیگه سوال نباید بکنی، دیگه پاسخی برش نداره. اینجور میگن در شریعت مقدسه، در دیانت ما مسلمین، دیانت فکر، شعور، تعقل، به هیچ کی نمیگن تو حق سوال نداری.
خود خدا
فرمود پس بنابراین اینی که آقای دکتر میگن، اینی که در پاسخ سوالات باشد، اینا عرضیات. از اون طرف این همه در قرآن، در روایات تصریح و تأکید شده بر این که بپرسید، بپرسید. خیلی خوب، و پرسیدن تمام اینا میشه عرضیات، تمام اینا از اعتبار خارج، تمام اینا را از دین بگذارید کنار. توجه میکنید؟ این با این بیاناتی که ما داریم، با این روایات، با آیه قرآن، با امر به سؤال، فسألوا اهل الذکر، اینا با هم جمع شدنی نیست. ائمه ما حتی بعضی وقتا مثلا در مسجد الحرام داریم امام صادق علیه السلام با ملحدین نشستن دارن با هم حرف میزنن، آقا در حال طواف میان طواف کنن برن، سوالیه که اونا با هم حرف میزدن آقا جوابشو میدن و رد میشن دنیم. یعنی اون چیزی که اینا با هم مذاکره میکردن خودشون تو روایات هست، تو خود اصول کافی هست. نگاه کن، میگه امام صادق در طواف رسید به اینجایی که اینا نشسته بودن و امام صادق حرفی رو که اینا داشتن مذاکره میکردن و سوال اینا رو جواب دادن و رفتن. تو خود قرآن میگه که بله بنا شد که اینا سه نفر از ملحدین بودن، گفتن که ما هر کدام یه ردی بر قرآن بنویسیم و یک سال فرصت دادن تا سال دیگه بیاییم اینجا ردیه های خودمون رو بیاریم. وقتی که سال بعد آمدن هر کدام گفتن ما به اینجای قرآن که رسیدیم دیگه رها کردیم. یکی گفت رسیدم به آیه بله هر یکی گفت رسیدم به آیه طوفان نوح که یا ارزب لئیما او که و یا سما او عقل ای و قیز الما و قضی الام و هر کدوم یه آیه ای رو خوندن گفتن به اینجا که رسیدیم دیگه عقل ما دست نداد، دست نداشتیم. آقا داشتن رد می شدن امام صادق، فرمودن قرآن معجزه الهی است، کسی نمیتوند مثل قرآن بیاره. توجه می فهمید؟ اینا یعنی حتی بعض فرمایشات یه عده دیگه دارن با هم صحبت میکنن، آقا میان رد بشن، پاسخ سوال اونها رو میدن و رد میشن. چجوری؟ یعنی سوال یکی از راه‌های فهمه. اگر بنا باشد آقای دکتر شما سوالات رو بگون، هر چیزی که در پاسخ سوال بود این عرضی است نسبت به همه چیزها، خصوص نسبت به دین، خب شما یکی از درهای فهم مطلب رو چه کرده اید؟ بسته اید. توجه میکنید؟ خب یه نکته دیگه بفرمایید که بله، پس این داستان پاسخ به سوالات را کل این مبنا قابل پذیرش نیست از آقای دکتر. موارد نقضی رو براش گفتیم، حلن هم جوابش رو خدمت شما عرض کردیم. موارد نقضش هم همون بود که جلسه گذشته گفتم، پس نظریات یه صاحب نظریه رو ما از کجا بفهمیم غیر از سؤاله؟ سؤال میکنیم او جواب میده. خود شما آقای دکتر نظریاتتون رو غیر این که اونایی که متوجه نمیشن از شما میپرسن شما جواب میدید؟ آخه این چه حکم کردنیست؟ چه جوری کسی میتوند اینجور حکم بکند؟ میرسیم سر مطلب بعدی که تقریبا اساس بحث ما با آقای دکتر از اینجا شروع میشه، و اون مطلب بعدیمون چیست؟ و اون مطلب بعدی ما داستان این است که آقای دکتر میگن آقا زبان قرآن زبان قام است. ما ارسلنا رسولا الا به لسان قومهی، درسته؟ قرآنم به زبان قوم پیامبر آمده است. قوم پیامبر کیان؟ عربان. قرآن به زبان عربی آمده؟ خب اینا همه میدونن. میگه نه، قرآن بر اساس این که میگه خدا به زبان اون قوم آمده است، یعنی نه اینکه این قرآن عربی زبان اونام عربی است. اگر بنا بود که برای عجم ها میامد به زبان عجمی بیامد، لو بله دارد که خود قرآن بخونه. اگر که لو انزلناه علی بعض الاعجمیین، درسته؟ اگر ما این قرآن رو بر بعضی از عجم‌ها نازل می‌کردیم، شما عرب‌ها به اون ایمان نمی‌آوردید. خیلی خوب. پس بنابراین پیامبر از هر قومی که باشد، کتاب آسمانی او به زبان همون قوم میاد. زبان جناب موسی کلیم عبریه. توراتی که نازل شده است به چه زبانی نازل شده؟ به عبری نازل شده است. باز زبان قوم جناب عیسی مسیح اونم عبری است. انجیلی که نازل شده است اونم به زبان عبری است. توجه می‌کنید؟ چون جناب عیسی مبعوث برای بنی اسرائیل، بنی اسرائیل زبانشون عبری است. خیلی خوب. بنابراین اینجا یا فرض بفرمایید زبان حضرت ابراهیم مثلا زبان سوریانی بوده است، بنابراین صحف ابراهیم هم که کتاب آسمانی ابراهیم است به زبان چیست؟ به زبان سوریانی است. این طبیعی است که کتاب آسمانی هر پیامبری به زبان قوم اون پیامبر است و زبان خود اون پیامبر، چون مخاطب اولیه اونا هستن. وقتی مخاطب اولیه اونا هستن پس به اون زبان میاد. آقای دکتر اینو نمیگن. جناب آقای دکتر سروش میفرماین قرآن به زبان قوم است، یعنی اون آرا و افکار عرب جاهلی در قرآن کریم اخذ شده است. اون معتقدات عرب جاهلی، اون تفکرات عرب جاهلی، فرهنگ عربیت در قرآن چه دارد؟ وجود دارد. توجه میکنید؟ بعد میگن اون آداب سنن فرهنگ عربیت که در قرآن است، این جزء ذاتیات قرآن نیست. بنابراین شما اینا رو میتونید چیکار کنید؟ میتوانید که از قرآن کنار بگذارید. بعد حالا مثال هایی میزنم، مثلا قصه حورالعین رو مثال میزنم. میگم خب حورالعین یعنی زن سیاه چشم. چرا؟ چون عربا هرچی دور خودشون میدیدن سیاه چشم میدیدن. حال کل این که شما الان میبینید میشد چشم آبی هم باشه. بنابراین اگر در اروپا میامدین پیامبر به جای حورالعین میگفت چی؟ میگفت زنان زرقاء العین، درسته؟ عوض میشد. اون جداست. حور المقصورات فی الخیام، خود حور این حالا نگاه کن، حور المقصورات فی الخیام در خیمه ها قصرن. خب الان تو خیمه ها، خیمه دیگه کجا بود که قصر باشه؟ و بفرمایید و امثال اینها را آقای دکتر مثال میزنن، میگن میوه هایی که در قرآن آمده است، فاکهتون و نخلون و رمان و زیتونن و نخلا و عنبن و غزوا و تین، میگن اینا همون میوه های نزدیک عرب جاهلی بود، از این میوه ها رو میشناختن. میفرمان هیچ جا نگفته موزن و آناناسن و گیلاسن و زردالوون بله و مشمشتن و اینا رو نگفته است. چرا؟ چون اینا رو اینا اطلاعی نداشتن، اینا در اختیار اینها نبوده است. یا فرض بفرمایید که میگن در این فرهنگ حیواناتی که مثال میزنند همون حیواناتی است که عرب جاهلی دیده است، الال ابل کیف خفلا. اگر در عصر بفرمایید بعد از انقلاب صنعتی میخواست بیاد آقای طرقی این پیامبر، به جای این که بگد افلا ینظرون الال ابل کیف خلقت، میگفت افلا ینظرون الال لوکوموتیف کیف حرکت. توجه میفرمایید که لوکوموتیف چگونه مثلا حرکت میکنه؟ میگد خب اینا بله بفرمایید که عرضیات اینا بر اساس فرهنگ اون قوم عربی است. چون بر اساس فرهنگ اون قوم عربی است، پس بنابراین شما اینهایی که در قرآن کریم دارید و بر اساس فرهنگ اون قوم است، این فرهنگ قوم باید چه بشود؟ باید کنار گذاشته بشه. یعنی شما این فرهنگ قوم رو بخواهید کنار بگذارید، دیگه تش چه میموند؟ دیگه بفرمایید از خود آقای دکتر بپرسید که ته این که فرهنگ رو کنار بگذاری، یعنی از قرآن اینا رو بگیری، این منظومه های فکری عرب را. عرب قائل شده بود شفیع خالقی دارد به نام الله، بعد بت‌ها شفیعند. قرآن آمد خالق الله را قبول کرد، اما بت‌ها به عنوان شفیع و رب رو کنار گذاشت. توجه می فهمید؟ یا داستان سماوات سب و الازین سب، داستان سماوات سب و الازین سب عبارت است از چه بفرمایید؟ عبارت است از این که هیئت کوپرنیکی بر اساس بفرمایید ببخشید هیئت بطلمیوسیس، بر اساس هیئت بطلمیوسی سماوات سبع و ارضین سبع داریم و هاکذا. میگه اینا جز دین نیست، اینا رو بگذارید کنار. خب و قرآن بسیاری از این آیات رو این اساسه و با این کلماته. ایشون میگه حتی حتی شما واژگان، یه منظومه ای از واژگان ها دارید، مثل طریق، راه، گمراهی، بفرمایید سبیل، مسیر، هدایت، زلالت، اینا این منظومه ای از این واژگان ها مال اینه که عرب جاهلی یا تجارت میکرد، بیع، شرا، خسارت، منفعت توجه میکنید، یا تجارت میکرد و در تجارتش یا بادیه نشین بود باید کوچ میکرد. لذا شما تو قرآن منظومه یه الفاظی دارید که مال این دوتاست، اینا ذاتی قرآن نیست، اینا رو میتوانید که شما کنار بگذارید. درست شد؟ خب این زبان قومه، نه اینکه به زبان عربی، بله اون که واضحه که به زبان عربی، یعنی بر اساس فرهنگ عربیت، اونم نه عربیت امروز، بر اساس فرهنگ عرب جاهلی آمده است. توجه میکنید؟ و لذا تو ذات قرآن فرهنگ عرب جاهلی وجود دارد و محفوظ مانده است. بله هر جاش قرآن باشد مخالف بوده است اون رو گفتیم. مثلا به ای ذنب قتله و اذا الموعودت سئله به ای ذنب قتله. توجه می فرمایید؟ این کشتن فرزندانشون، زنده به گور کردن دختران را مخالف بوده است، این رو متذکر شد. ربا رو مخالف بوده است، احل الله البیع و چی؟ حرم الربا، متذکر شد. عرق خوریشون رو، مشروب خوری، میگساری عرب جاهلی، اینا عرق خورای تیره‌ای بودن، شراب خورای تیره‌ای بودن، این را خدا چه کرده است؟ تحریم کرده است که بله چه نکنید؟ شما نزدیک نشوید. بله انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. هم عرق خورای تیره ای بودن، هم قماربازای تیره ای بودن، هم بفرمایید زناکاران تیره و قهاری بودن، هم رباخاران قهاری بودن. او قدرش رو که حرام می دانسته است نفی کرده، اینا تو شریعت آمد گفته من اینا رو قبول ندارم، بت پرستیشون رو، شرکشون رو گفته قبول نداره، نفی شرک کرده، بت پرستی رو نفی کرده، خدایان متعدد رو نفی کرده. ولی اون مواردش که نفی نرسیده است، فرهنگ جاهلی در قرآن محفوظ مانده است. توجه میکنید؟ مواردی که نفی نرسیده مثل دیه، مثل قصاص، مثل برخ حدود، اینا همه در قرآن چه شده است؟ محفوظ مانده است. بنابراین این مال اون فرهنگ. الان فرهنگ شما دیگه فرهنگ 15 قرن پیش عرب جاهلی نیست. وقتی فرهنگ شما عوض شده است، خود به خود تمام اینا چه میشه؟ عوض میشه. پس ولو در قرآن باشه. پس بنابراین دیگه این مطالب رو شما باید بگذارید کنار، دیگه اعتباری نداره. این اجمال فرمایش آقای دکتر که قبلا هم برای شما گفته بودم. بنابراین باز بسیاری از آیات قرآن کریم میشه جزء عرضیات و شما نه این که ببوسیدش و بگذاریدش کنار، همینجور باید بگذارید اینها را کنار. جواب ما به آقای دکتر، نقدمون برای آقای دکتر این است که اولا این بیان باز مبتنیست بر همون قضیه شرطیه ها که اگر پیامبر در قوم دیگری، اگر پیامبر به جای قرن 7 میلاد در قرن 21 میلادی بود، توجه میکنید؟ اگر پیامبر به جای اینکه در حجاز مبعوث شده بود در آمریکای قرن 21 و در واشنگتن دی سی مبعوث شده بود، اگر درسته میگن اون وقت تفاوت پیدا میکن. خیلی خوب میگم این اگرها همون نقدی که بر شرطیه های شما داشتی بر این اگرهای شما هم در این مورد وارد میشه، چون اینم اگرهام داخل در اون کبرای شرطیه هاست و او رو نقد کردیم، بنابراین دیگه متعرض نمیشیم نقدمون رو اینجا. اما خصوص این مورد میگیم آقای دکتر هر کسی پیامبرم که نباشد بخواهد پیامی داشته باشد، حرفی داشته باشد، حرفش رو بخواهد به دیگران منتقل کند، لا محاله باید از چی استفاده کنه؟ باید از یه زبانی استفاده. به طور طبیعی افراد از اون زبانی که برش تسلط بیشتری دارند استفاده می کنند. کدوم زبان را افراد تسلط بیشتری دارند؟ زبان مادریشون است که بر اون زبان مادری تسلط بیشتری دارند و چون تسلط بیشتری دارند به همون زبان پیام خودشون رو منتقل می کنند. ممکن است من که عجمم به زبان عربی هم بتونم دو کلمه حرف بزنم، اما لا محالم مثل یک عرب زبان فصیح من نمیتوانم صحبت کنم. پس بنابراین اگر تصمیم بگیرم پیام خودم رو به زبان عربی به مستمعینی که عربن برسونم، در رساندن پیامم دچار مشکل میشم. اما اگر بخواهم به زبان فارسی مادریم حرف بزنم خیلی راحت تر میتونم اون چه که قصد دارم رو منتقل بکنم. لا محاله در هر پیام یک زبان اخذ شده است. بی زبان که نمیشه پیام منتقل بشه. اون زبانی که شما میخواید پیامتون رو باش منتقل کنید، لا محاله یک اصطلاحاتی دارن، یه معانی داره، یه کنایاتی دارن، درسته؟ این زبان از یه فرهنگ برآمده است، اون فرهنگ لا محاله مطلبی است که تو این زبان وجود داره. دقت میکنه؟ برای چی این انگلیس ها زبان خودشون رو کرده زبان چی؟ چرا نگذاشتن زبان فارسی، زبان عربی، زبان‌های دیگه؟ شما تو دنیا چقدر چند صد زبان دارید؟ چرا اینا زبان خودشون رو به زور کردن زبان دنیا؟ به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه فرهنگشون رو هم بتوانن در دنیا چیکار کنن؟ منتقل کنن. وقتی زبان منتقل شد لا محاله فرهنگ هم منتقل شد. شما الان هر جا که تو دنیا کرسی زبان چه داشته باشی؟ فارسی داشته باشی. هر جا تو دنیا کرسی زبان فارسی داشته باشی توسط همون مدرس کرسی زبان فارسی شما فرهنگ ایرانی و فارسی شما چه میشه؟ منتقل میشه. این یه امر طبیعی است، درسته؟ پس کسی که زبانی رو دارد لا محاله فرهنگ هم پشت اون زبان است. ما این کار نداریم. این رو این که آقای دکتر میگه بله فرهنگ لا محاله پشت اون زبانه. شما زبان رو نمیتونید از فرهنگش جدا کنید. دقت میکنید؟ هر زبانی که باشه با فرهنگش اینا با هم تو امانی. خیلی خوب. حالا قرآن میخواد نازل بشه، پیامبر میخواد مبعوث بشه، این قرآن، این پیامبر در قوم عرب، در نژاد عرب مبعوث شده، در شبه جزیره حجاز مبعوث شده است. لا محاله می زبانش زبان قومش باید باشه، زبان عربی باید باشه، لا محالم فرهنگ عربیت درش دخیل است، تردید در این نیست. سوال ما اینه آقای دکتر، آیا با یک زبان که پشتش هم فرهنگش هست، ما منکر نیست، آیا با یک زبان شما نمیتوانید یک پیام عام داشته باشید برای بشریت؟ نمیتونید یا میتونید؟ بله؟ همین الان آقای اوباما تو سازمان ملل سخنرانی میکنه. با چه زبانی سخنرانی میکنه؟ با انگلیسی لهجه آمریکایی دارد سخنرانی میکنه. مخاطب او کیست؟ تمام دنیا. توجه میکنید؟ بقیه رؤسای جمهورم که تو سازمان ملل میرن سخنرانی میکنن به چه زبانی سخنرانی میکنن؟ به زبان خودشون. آقای رئیس جمهور فرانسه به زبان انگلیسی حرف نمیزنن، فرانسوی نطق میکنن. خانم مرکل صدر اعظم آلمان نطقش به زبان آلمانیست، رئیس جمهور شما نطقش به زبان فارسیست، اما همه اینا پیامشون را فقط به اهل مملکت خودشون میخوان برسونن یا به دنیا میخوان برسونن؟ مخاطبشون دنیاست یا نه؟ پیام عام است یا نه؟ توجه میکنید؟ با این که هر کدام ممکن است در این پیام خودشون بالقطع و یقین از فرهنگ خودشون هم استفاده کرده، توجه میکنید؟ لکن پیام عامه، فکر عامه، اندیشه عام است. یعنی شما قطعا وقتی میخواید پیامی منتقل کنید باید از یه زبان استفاده کنید. الان آقای طرقی میخوان کتاب بنویسن، میگم آقای طرقی شما کتابتون رو به چه زبانی مینویسید؟ میگم که میتونن زبان اختیار نکنن؟ نام حالا به یه زبان باید، یا فارسیه یا عربیه یا انگلیسیه یا فرانسه یا آلمان یا چین، یا بالاخره زبان میخوام. قرآنی که به ناس نازل بشه قرن هفتم میلادی بر پیامبری که عرب است در شبه جزیره حجاز، لا محاله باید به زبان عربی باشه. حالا هر جای دیگری هم نازل میخواست بشه باید به زبان اون قوم نازل میشد، مثل تورات و انجیل که به زبان عبری نازل شد، مثل صحف ابراهیم که به زبان خود بابلیان و سوریانی مثلا نازل شده است. توجه می‌کنم؟ پس بنابراین زبان زبان خاصی است، لکن پیام چی؟ لازم نیست تابع زبان باشه. مخاطب پیام لازم نیست فقط اهل زبان باشه. مخاطب زبان میتواند چه باشد؟ مخاطب زبان شما میتواند عام باشد. پس شما با واژگان خاص میتوانید یک معنای عام را انتقال بدهید و هیچ کس به این مطلب اشکالی نگرفته است، چنانچه امروز میبینید. بیام سر داستان فرهنگ. آقای دکتر میگن فرهنگ عربی با قرآن، با ذات قرآن در هم آمیخته است. درست، منکر نیستی؟ اما فرهنگ عربی که با ذات قرآن در هم آمیخته است، آیا این همون فرهنگ جاهلی است؟ یا قرآن کریم اون فرهنگ رو یک چه کرده؟ پاکسازی کرده، میگساری و قماربازی و زناکاری و رباخاری و شرک و بت‌پرستی و ایناشو چیکار کرده؟ حذف کرده. اینا رو که قرآن تعریف نکرده است که، قرآن کریم اینا رو حذف کرده، درسته؟ اما لا محاله وقتی میخواد بر قومی نازل بشود به زبان اون قوم است و به فرهنگ اون قوم است. اینا تاجر بودن، در نتیجه سفر میکردن، تجارت میکردن، با بیع و شرا و سود و ضرر و راه صراط مستقیم و صراط کج و نور و تاریکی و توجه می‌فرمایید، با این الفاظ آشنا بودم. آقای دکتر میگه، میگم بله و این الفاظم تو قرآن هست. اما سوال ما از آقای دکتر این است، آقای دکتر یعنی بقیه ملل و بقیه اقوام با این الفاظ آشنا نیستن؟ یعنی راه و راه مستقیم و راه کج و انحرافی و روز و تاریکی و روشنایی و بیع و شرا و خسران و منفعت و بقیه مردم نمی فهمن؟ فقط عربای جاهلی می فهمن؟ خب بچه تا راه می افتد، راه می افتد تو هر قومی می فهمد راه چیست، چاه چیست، راه مستقیم چیست، راه کج کیست، مسخونهشون از کدوم ور میرن، محل کار باباش از کدوم ور میرن، مادرش میگه برو نون بگیر و بیار، بیع و شرا رو میفهمد. اولین چیزایی که یه بچه یاد میگیرد غیر خرید و فروش است. اون روزا یادتون نیست آقای شریف به چا میشستن خصوص تابستونا یه قوطی میذاشتن جلوشون و چند تا شانسی هم میذاشتن و در خونهشون یه دوتا ماشین هم میخریدن، اسباب بازی ها، کاسه. اول چیزی که بچه یاد میگیرد همین بیع و شرا و در هر قوم و قبیله و بفرمایید ملتی که باشد. یعنی قرآن از الفاظی استفاده کرده است که فهمش برای همگان واضح و روشن باشه. این فقط برای عرب روشن نیست، برای بقیه هم روشن. بله قرآن از الفاظ مخصوص فیلسوفان و منطقیان توجه میکنید و بقیه دانشمندان که در علوم خاصی تخصص دارن قرآن از الفاظ اونا استفاده نکرده است. قرآن کتابی که مال تخصص ویژه باشد نیست. قرآن کتاب فیلسوفان نیست، کتاب منطقیان، منطق به معنای منطق مستلزم، دانش منطق نیست. قرآن کتاب پزشکی نیست. قرآن کتاب معانی، بیان، صرف، نحو نیست. کتاب شعر و ادب نیست. ترجمه کنید، تاریخ نیست. اما حتی مصطلحات فقهی هم شما تو قرآن ندارید. حتی کتاب فقه هم نیست. توجه می‌فرمایید؟ خب وقتی که حتی کتاب فقه هم نیست، کتاب تخصصی نیست قرآن. قرآن کریم کتاب انسان و انسانیت است. عامه. کتاب هدایت برای لناس، برای همه است. مردم که همه فیلسوف نیستن که. چهار تا فیلسوف هم مصطلحات فلسفی برده، چهار تا منطق سرشون میشن، چهار نفر صرف و نحو سرشون میشن، معانی بیان بدی سرشون میشن. توجه میکنید؟ قرآن مخصوص دانشمندان نیست. قرآن کتابیست خود خدا میگه هدن لناس. ناس باید استفاده کنه. پس زبانش باید چه باشه؟ عام باشه، همه بفهمن. میگن اگر در یونان آمده بود قرآن بر اساس مصطلحات یونان میامد، یونان دانشی دقیق، تفکری دقیق، یه تفکر فلسفی داشت، پس بنابراین قرآن خمیرمایه فلسفی میگه. آقای دکتر بنا نیست کتاب فلسفه باشد عزیزم. قرآن هدن لناس، کتاب هدایت برای مردم. قرآن رو باید مردم کوچه و بازارم بفهمن. و مردم کوچه و بازار این مصطلحاتی رو که شما میگید اینا مال عرب جاهلی بود، راه هست و چاه هست و طریق هست و صراط مستقیم و سبیل و بفرمایید که گمراهی از سبیل زلن سبیلهی و بفرمایید که بیع و شراء و سود و منفعت و ضرر و خسران و اینا رو مردم خیلی راحت میفهمن. دقت میکنید؟ قرآن کتاب فلسفه نیست، اما فیلسوفانم از قرآن چه کرده استفاده کرده. کتاب منطق نیست، اما منطقیانم براهین قرآن را میبرن تو قالب منطقی و ذکرش میکنن. مگه برهان تمانع را نمیبرن تو بول برهان منطقی، یه قیاس ازش میسازن. حالا قیاس بفرمایید استثنایی باشد یا قیاس غیر استثنایی باشد، شکل اول باشد یا شکل دوم، یعنی آیات قرآن رو میبرن تو اشکال منطقی خودشون چینش میکنن. علمای معانی، بیان، بدی، فقه، اصول همه از قرآن استفاده میکنن. یعنی با این که هدن للناس است، اما متخصصین هر فنم در مقابل قرآن زانو میزنن و از قرآن بهره میبرن و این میشد اعجاز قرآن. پس اشکال ما نکته دوم، واژگانی که قرآن استفاده کرده است، این واژگان واژگان عام نیست که همه بفهمند. هم پیام عام است، مخاطب شما وقتی عام شد واژگانتون رو باید جوری استفاده کنیم که همه بفهمن، همه فهم باشن. خدا رحمت کنه مرحوم فیلسوف بزرگ آقای عاشق محمد تقی جعفر، خب هم سخنرانیاشو دیدید شما، هم تو رسانه ها پخش شده است. از حرفای آقای جعفری چی میفهمید؟ مردم میفهمیدن؟ شما اگه بگون دو تا کلمش هم نمیفهمیدن بی رب نگفته، اما چون به لهجه ترکی حرف میزن و خوش بیان بود و خوش مجلس بود، حرفاشو دوست میداشتن میشنیدنم. اما آخرش به شما اگه به مخاطبش میگفتی چی گفت؟ گفت من که نفهمیدم چی، اما قشنگ حرف زد. خب چون خوش بیان بود، اما مطلب رو درک نمی‌کردن. چرا؟ چون اون یه فیلسوف بود، با زبان فلسفه صحبت می‌کرد. لذا من یادم نمیدم، خودش گفت، خدا رحمتش کنه، پایه بر من یکی از فرمایشاتشون بودم، و من یه جا منبر می‌رفتم. دهگی آمد یه آقای تهران ما رو وعده گرفت. هرچی بهش گفتم آقا منبر دهگی کار من نیست، باید بری واعظ وعده بگیری. من درسته منم مثل اونا عمامه دارم، اما کار من منبر دهگی نیست. گفت نه، من شما باید بیام، دلم میخواد. به زور گفتم خیلی. بگم ما رفتیم بالا منبر رو نشستیم رو عرشه منبر رو شروع به صحبت کردیم. همون شب اول دیدیم هی رفت آمد و اینا بود. حالا شب اول یا دوم آمد هی از دور اشاره میکنه کمانی فهمیدیم، هی میگه یعنی چی اشاره میکنه همچی. گفت من فکر میکردم میگه که منبر بلند بود، خیلی رفتی بالا، بیا پایین یه پله. ما یه پله اومدیم پایین، یعنی از رو عرشه منبر یه پله اومدیم پایین نشست. دوباره ادامه دادیم، دیدیم هی میره ما میاد دوباره. چی میگه دیگه؟ ما که یه پله اومدیم پایین، دوباره یه پله دیگه اومدیم پایین. همینجور دو سه تا پله که آمدم پایین دیدم هی بازم همچی میکنه. عصبانی شدم، گفتم مردی حساب بیا اینجا بودم چی میگوی؟ گفت آمد گفت آقا نمیگم که خودتون بیان پایین، میگم سطح مطلب رو بیارین پایین. اینا عوام این حرفایی که شما میزنید و نمیفهمن. شما سطح مطالبتون رو لطف کنید بیان این پایین تر تا اینا چیکار کنه بفهمن. ایشون میگفت منم گفتم خب حالا راحت شدم، بلند شدم رفتم دوباره نشستم رو عرشه منبر، گفتم به من چی که اینا نمیفهمن، چرا من بیام پایین اینا بیان بالا تا بفهمن. این یه فیلسوف خدامون رو رحمت کنه، زبان خودشه میگه اینا حرف منو نمیفهمن به من چه، من مسئول نیستم که حرفمو به اینا بفهمونم، اینا بیان بالا تا حرف منو چیکار کنن بفهمن. درست شد؟ خب این فیلسوفی. پیامبران چه؟ نه، پیامبر میگه من باید جوری حرف بزنم که مردم حرف منو بفهمن، اگه نفهمن که فایده نداره، و عامت الناس هم باید بفهمن، ولی ذا عامت الناس باید با زبانی باشون حرف زد که به خوبی متوجه میشن، و اون زبان نه زبان فلاسفه است، نه زبان منطقیانه، نه زبان هیچ دانش خاصی نیست، باید به زبان خود مردم سخن گفت. توجه میکنیم؟ خب این هم یکی نکته یه سه بود بفرمید.
ظاهرا حرف آقای سروش اینطور این نیست که فقط مطابقت فرهنگی یا اینها منظورش باشه، مقدار فراتر از این حرفه، یعنی در واقع نظریه عرضی و ذاتی ادامه اون نظریه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی دینی هست، که یعنی اینکه هر دینی یک بهره ای از حقیقت داره، همون شما بگیرین خودنا منحصر و محدوده به یک دین نکنیم، این یه دین، این یه حقیقت داره، اون یه حقیقت داره،
اینا ظاهرن نمیگن که شما دارید میفرمایید، اون یه بحث دیگر است. اینشون اینجا میگن قرآن کریم فرهنگ عربیت رو داره، اون فرهنگ کاری به قرآن نداره، پس اون مواردی که مال فرهنگ عربیت است شما اینا رو میتونید از قرآن جدا کنید و کنار بگذارید. بله ما باز از آقای دکتر این رو میپذیریم که اگر کسی بخواهد قرآن رو خوب بفهمد باید فرهنگ عربیت رو خوب بداند. درسته این حرف؟ تا شما فرهنگ قومی رو ندانید به خوبی زبان اونا رو به خوبی نمیفهمید، و قرآن به زبان عربی است، پس شما باید اون فرهنگ رو، حتی فرهنگ جاهلیت رو باید بشناسید تا بتوانید قرآن رو درست معنا کنید. این حرف صحیح است، اما این بیان ربطی به این ندارد که شما بگون دیگه قرآن از حجیت میافتد، از کار میافتد. توجه میفرمایید؟ نه اینجور نیست. محتوای بسیاری از تعالیم قرآن قابل فهم و انطباق با تمام فرهنگ هاست، یعنی اینا یه امور عامه. ببینید شما تو قرآن کریم دارید چی؟ توحید. آیا تو دنیا توحید شناخته شده نیست؟ همه نمیفهمن توحید یکتا پرستی یعنی چی؟ شما در قرآن کریم چه دارید؟ پیامبران رو دارید، رسالت جهانی دارید، تفکر و تعقل دارید، عبادت و ارتباط با خدا دارید، مبارزه با نفس دارید، اینا میگه تو قرآن نیست، گسترش عدالت اجتماعی دارید، عبادات خاص دارید، هدایت دارید، دنیا و آخرت دارید. آیا اینا یه امور عامی نیست که همه بفهمن؟ شاهدش این که اونایی که از فرهنگ عربیت هم اطلاعی ندارن، ترجمه قرآن به زبانهای مختلف دنیا الان موجوده، درسته؟ این ترجمه قرآن به زبان چینی که میرد چین، به زبان انگلیسی که ترجمه قرآن سال 2015 میلادی پرفروشترین کتاب اروپا و آمریکا چیه؟ قرآن است. قرآنی که اون میگیرد اروپایی یا آمریکایی، قرآنی که تهیه میکند آیا قرآن عربی تهیه میکنه؟ که نمیفهمه اینا. او اصلا قرآنی که میگیرد قرآنی است که فقط ترجمه انگلیسی توشه، یه خط هم عربی نیست، چون عربی که نمیفهمه که. قرآن ترجمه دارد، ترجمه انگلیسی، تمام با ترجمه انگلیسی. چینی هم که میگیرد ترجمه چینی رو میگیرد. اونی هم که تو آمریکای جنوبی به زبان اسپانیولی هست یا پرتغالی هست، اونا هم ترجمه ها رو میگیرد. اینایی که ترجمه های قرآن رو تو تمام دنیا میگیرن و مطالعه میکنن میفهمن یا نمیفهمن؟ میدونم فرهنگ عربیت رو بلد نیستن چیه، اما ترجمه قرآن رو میخونن و میفهمه. ممکنه که تمام دقائق رو متوجه نشود که نمیشود، اما یه مفهوم کلی، یه پیام کلی از قرآن دستش میاد. و لذا با همون ترجمه انگلیسی چه میشد؟ میاد مسلمون میشد. با همون ترجمه انگلیسی قرآن که میخونه میاد و میگه من میخوام مسلمون بشم و اسلام میارم. پس معلومه پیام عامه، دیگرانم متوجه میشن و میفهمن و پیام یه پیام خاصی نیست. یکی دیگه از نکاتی که در قرآن وجود دارد این است که بسیاری از اموری که در قرآن است یه امور عقلی است. خوبی، بدی، زشتی، زیبایی، توجه میکنید، اموری است که عقل قبول داره. همه عقلا میپذیرن به دیگران نیکی بکن، خوبی بکن، به پدر و مادرت نیکی بکن، خوبی بکن. یه اموری است که مطابق با عقله، یعنی تو با عقل بشری که بگذاریدش، قرآن یک آیه‌ای ندارد که با عقل بشری با هم چه داشته باشه؟ تنافی داشته باشه. خب یعنی تمام آیات و پیام‌های قرآن رو وقتی با عقل خودشون مقایسه میکنن میبینن قابل پذیرش است. پس بنابراین ولو قرآن به زبان عربی است و فرهنگ عربیت هم درش دخیل است جناب آقای دکتر، اما پیام عام است، قابل استفاده برای تمام انسان‌ها و برای تمام زمان‌ها و مکان‌هاست. بله، هر کس فرهنگ عربیت و شأن نزول آیات و داستان‌ها و قصه‌ها و ماجراهاش رو بهتر بداند از قرآن چه میکنن؟ بیشتر استفاده میکنن. من این کلام تتمتون و صلی اللہ علیه و سلم.